استفاده‌ای که ازش میشه. یک حوزه دیگه مردم شناسی بدنه، اصلا خود پوشاک به عنوان جزئی از بدن و اینکه خب بدن فوق‌العاده مهمه، هم برای بیانگری، هم تجربه کردن، بله. هم جایی هست برای امور اجتماعی و سیاسی. یکی حوزه مردم شناسی اصلا هنره، این لباس ها و کارهایی که روی اینا انجام میشه، به ویژه اون جایی که کارهای تزئینی زیادی انجام میشه، به در واقع اون جنبه های زیبایی شناختی و عرصه هنر اون جامعه برمیگرده. و نهایتا شاید اصلا عرصه اول مردم شناسی اشیا و فرهنگ مادیه که اصلا در دل اون قرار میگیره. میخوام بگم که پوشاک مثل یک منشوری داره جنبه های مختلف زندگی رو که برام میکنه، برای همین شاخه های مختلفی در مردم شناسی در واقع وارد شدن و هر کدوم بنابر رویکردهای خاص خودشون خواستن که استفاده هایی بکنن در راستای اینکه چیزهایی به ما بگن در مورد فرهنگ و جامعه مورد مطالعه. ببخشید اگر تو
تمنا میکنم. نه اختیار داری. سپاس بابت تبیینی که شما داشتید با هشت محوری که در خلال صحبت‌های دوستان هم بهش اشاره کردید. از آنجا که من خطابم خدمت هر سه بزرگوار هست، از آنجا که فصل مهمی از این برنامه و شنوندگان عموم مردمی هستن که شاید به شکل تخصصی مانند هر سه عزیز عالی مقام تک تک دقایق عمر پژوهشیشون، عمر دانشگاهیشون و عمر مطالعاتیشون بر این محور استوار نبوده، من میخوام کمی هم با نگاه عموم مردم در حقیقت بحث رو پیش ببریم. نخست باید به این نکته اشاره بکنم، بسیاری از مواردی که هر سه عزیز بهش اشاره کردید عموم مردم نسبت بهش اشراف و آشنایی ندارن. خدا رو صد هزار مرتبه شکر طی یک دهه اخیر، البته این مسائلی که به عنوان ناهنجاری اجتماعی هم شناخته میشه بسیار کمتر شده، اما تک تک ما این نمونه رو و این شاهد مثال رو یا خودمون تجربه کردیم و یا به روایتی از دوستان شنیدیم که اگر مثلا وارد یک منطقه با یک نوع پوشش خاص شدیم یا در خود همین پایتخت افرادی رو با پوشش‌هایی که مربوط به خطه و اقلیم و جغرافیای خودشون دیدیم، پیش از آن که برای ما جذاب باشه با دید تسخر به اونها نگاه کردیم. این مسئله میگم باز هم تاکید میکنم طی یک دهه اخیر حالا فضای مجازی کمک کرده، رسانه ها تونستن تو این زمینه اطلاع رسانی داشته باشن، دید و بازدید ها، سفرهایی که انجام شده توسعه پیدا کرده یا جمعی اینها بسیار کمتر شده، اما هنوز هم با همین مسئله معناشناسی، زیبایی شناسی کار کرد. حالا شاید خیلی دیگه جزئی تر شما جناب دکتر ایزدی اشاره کردید، مثلا زندگی نامه اجتماعی اشیا، مردم شناسی بدن، اینا مفاهیمی است به شدت آکادمیک که شاید عموم مردم آنگونه که شایسته و بایسته هست حتی اگر بخواهند هم درکش نداشته باشند، چون این عقبه دانش شما سه بزرگوار رو ندارن. پس تمنام اینه در روایتی که با هم دیگه می‌خوایم پیش ببریم عموم مردم رو در نظر بگیریم، مثل منی که خب قطعا نه دانش این حوزه رو مانند شما عزیزان دارم و نه تخصصش رو که من هم در حقیقت مطالب شما رو در بیامم در قامت یک شنونده. اما با این رو کرد هر سه عزیز، سرکار خانم دکتر عزت اللهی در کنار شما، جناب دکتر عربستانی و جناب دکتر ایزد، بر حوزه معناشناسی این تاکید رو داشتن. نمونه هایی هم که من براش آوردم چه در قالب آسیب چه هم تجربه‌ای که زیست کردیم، سر شما حداقل به نشانه تایید عرایض من رو تصدیق میکرد. چرا هنوز نتوانستیم حتی در این موزاییک فرهنگی کشورون با این تنوع اقلیمی برای عموم مردم همین سرزمین، اصلا راجع به غیر این ایرانی صحبت نمی کنم، اهمیت پوشاک رو در قالب بخشی از هویت فرهنگی ایرانی با تمام اقوامش به درستی آنگونه که شایسته هست تبیین کنیم؟
خواهش میکنم. من هم عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر ایزدی جیران و در ادامه کلام شما این رو ضروری میدونم آقای
خرمی هستم،
آقای خرمی
هم بفرمایید، بله،
که چنین مباحثی برها جایش در رسانه ما بسیار خالیه. تا این خانش ها انجام نشود ما اهمیت رو پی نمیبریم. بله شما به درستی میفرمایید که گفتمانی که جامعه آکادمیک دارد شاید فاصله داشته باشد از جامعه معمول ما، ولی به هر حال دغدغه منده و باید این بازخوانی ها اتفاق بیفته و این اهمیت ها یادآوری بشه تا جامعه پی ببره که این لباسی که توانسته هزاران سال، به طور مثال ما در میان اقوام، برخی از اقواممون ما لباسی رو داریم که نزدیک به 2000 سال هستش که تداوم پیدا کرده و این کدام تجربه زیسته است و این کدام تکنولوژی هست و این کدام توانمندی هست که به بقای این نوع اشیا و به بقای این نوع زیست کمک کرده که توانسته آنچه که دارد، ارزش ها، باید ها و نباید ها و اون متمایز کردن خودش رو در قالب پوشاک حفظ کنه و این توانمندی و این استقلال رو در جامعه خودش باز تولید بکنه، این که بتواند پارچه خودش رو خودش تولید کنه،
بله.
نقش خودش رو خودش ایجاد کنه، لباسی که مناسب جغرافیای خودش هست خودش تولید بکنه، طراحیش رو، دوختش رو، همه اینها رو با توجه به آنچه که در زندگی خودش میبینه و در طی هزاران سال تجربه زیسته نسل به نسل بهش منتقل شده، اون رو باز تولید میکنه و کمک میکنه به حیات توأم با همخوانی با جایگاه زیستیش. خب به هر حال یک توانمندیه
تحقیقاً.
و اینکه شما امروز شاید این هستید که به غلط و شاید با ناآگاهی هستش که ما نگاهمون به این نوع توانمندی به این شکل هستش که فکر میکنیم که فاصله داره از تکنولوژی، فاصله داره از صنعت و نمیتواند این بازتولید درست رو انجام بده و باید به کنار گذاشته شود. و این کنار گذاشته شدن به نوعی به نظر من اون خلاقیت و اون تجربه زیسته هزاران سال رو به یک بار به کنار میگذارید و خود رو خلع اصلاح میکنید و با این خلع اصلاح شدن به نوعی قدرت زیسته جامعه خود رو به مرور زمان دست میدهید.
بله، بله.
به هر حال پوشاک همراه در این همراه هر فردیست.
درود بر شما.
و چگونه می شود این همراهی رو بسپاریم به جامعه دیگری و خودمون رو فاصله دار از اون ببینیم و سعی نکنیم که این همراه خودمان را خودمان شکل بدهیم و خودمان تولید کنیم و این باعث می شود که به مرور زمان ما داشته هامون رو داریم از دست می دیم. این که همخوانی داشته باشه با تغییرات امروزی، بله، این بجاست، ولی این که ما بخواهیم اون رو به جرم این که خانش اتفاق نیفتاده، اهمیتش بازخوانی نشده و این توانمندی که داشته و این تمایزی که میتواند یک مؤلفه بسیار مهم در جهان باشد و شما با صدای کامل، بلند بگویید کامل. که ما این تمایز رو داریم و باعث بشود که امروز به بقای شما و قدرت شما هم کمک کند، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر فرهنگی، از تمام ابعاد. و به نظر من جای بسیار مباحث هست، گفتگوها هست و این بازخوانی ها کمک میکند بر بقای چنین توانمندی.
بسیار سپاسگزارم. این مسئله رو بابت این روی کرد حقا خانم دکتر عزت‌اللهی و دوستان جناب دکتر عربستانی و جناب دکتر ایزدی مطرح کردم که تردیدی توی این مسئله وجود نداره. شرایط اقتصادی زیستی که امروز داریم پشت سر میگذاریم با همه فراز و فرودهاش ما رو کمی غمین و پژمرده کرده. به همین سبب در برنامه و سریال سازی رسانه ملیمون، در شبکه نمایش خانگی، عموم برنامه ها بر حوزه برنامه های طنز و کمدی داره میچرخه. برنامه ای تهی چند وقت اخیر با دعوت از چند چهره سینمایی، بازیگرهای شناخته شده، شاهد هستیم که بناست که مردم را بخندانند و خودشان نخندند. نام برنامه رو نمیارم، قطعا دیگه همه دوستان متوجه شدن که از یکی از شبکه‌های نمایش خانگی پخش میشه. بسیار 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 متاسفم برای اون برنامه، برای اون عزیز هنرمند که در قالب سلبریتی داره تعریف میشه، شلوار کردی رو میاره توی برنامه، اون رو خطاب میکنه به عنوان شلوار خانواده و بعد اون رو به عکس به دستاش رو سرش میکنه و میان شلوار رو پاره میکنه، سرش رو از اون بیرون میاره و میگه که من کانگورو هستم، بدون اینکه بداند آن لباس از چه عقبه‌ای طبق فهمش شما دارای چه خانشی با چه فرهنگی است که به اون شکل تولید شده. شاید یک بار زیستن، حتی یک روز زیستن با شرایط یک کرد در آن منطقه جغرافیایی، در آن منطقه اقلیمی سرد و خشک، یک کرد کشاورزی، یک کرد دامپرور که نیازمند که از صخره‌های بسیار بسیار سخت و صعب مانند بزش، مانند گلش، مانند گوسفندش در حقیقت حرکت بکنه، برای اینکه اون باد در حقیقت به پوست و بافت زیستی و آسیب نرسونه، چنین شلواری برای حائل شدن، کمربند شالی که بسته میشه و پیله هایی که میاد در حقیقت نوعی نقش بادشکن رو داره. من مواردی از این دست، این گونه صرفا برای نشاندن گل لبخند هست و مجوز میگیره و پخش میشه، جای بسیار بسیار تلخی داره. این رو منباب این مسئله مطرح کردم که هنوز هم آنگونه که شایسته و بایسته است، حتی بدنه رسولان فرهنگی ما، یعنی تولید کنندگان برنامه در شبکه نمایش خانگی و هنرمندانمون، با همه ادعای متبخترانه روشنفکرانه‌ای که دارند، سوتی‌های عجیب و غریبی میدند. خب جناب دکتر عربستانی، در دو فراز از سه فرازی که با شما همدل بودیم به جزئیات اشاره کردید. من روکر و نگاه شما رو در حوزه جزئیات نمیدانم، با هر نمتی که خودتون استوار میدونید وارد یکی از این جزئیات بشیم، اون رو زلفش رو گره میزنیم، به شکل مشترک با دو عزیزم همدل خواهیم.
خواهش میکنم. منم اجازه بفرمایید سلام عرض بکنم خدمت همکار عزیزم جناب دکتر ایزدی که ایشون الان دارن صحبت ما رو میشنون. شما خواستین که بحث یه مقدار بیادش توی جنبه عملی تر به چیزایی که بله و مسائلی که ما معمولا درگیرش هستیم، و از این حس من فهم میکنم بعضی از مسائل قابل تر هست، به خصوص حالا در مورد لباس، ولی نه فقط لباس. ببینید وقتی که ما میگیم که لباسیه که نشانگر هویتیه، به این معنی است که نشون میده که این طرف که هست چه هست غیره. و وقتی که ما میگیم ایران کشوریه که خب توش اقوام مختلف وجود دارن و هر کدومی نشانگرهای فرهنگی دارن، موقعی ما در واقع میتونیم همه اینا رو بپذیریم، واسمون عادی باشه، بله. حتی از زیبایی شناسیش لذت ببریم، کما اینکه از عناصر فرهنگ قومی هم که ما خودمون شخصا بهش تعلق نداریم بتونیم لذت ببریم، از غذاش، از موسیقیش، از لباسش. درست. وقتی این درک رو داشته باشیم، طبعا این سوء تفاهمات و این به اصطلاح حالا به سخره گرفتن و غیره اینا قطعا کاهش پیدا میکنه، چون ما نزدیک میشیم که مثل خود اون از این هم لذت ببریم. این ربط وثیقی داره با تعریف ما از هویت ملی. اگر ما یه تعریفی از هویت ملی بسازیم، اینو کسی نمیتونه با دستور درست بکنه.
بله.
اگر ما یک تعریف از هویت ملی داشته باشیم که تمام این تنوع توش باشه، وقتی ما گفتیم ایرانی یعنی عرب، یعنی کرد، یعنی بلوچ، یعنی غیره، و این رو در واقع باش زندگی کردیم و جوری تعریف نشد هویت ملی ما که ادعی رو از توش خارج بکنیم، اون موقع هستش که ما هر کدوم اینا رو ببینیم مثل یه رنگ از بخشی از هویت ما ازش لذت میبریم. این اساس اون به اصطلاح جوامعیه که بر اساس چند فرهنگی شکل گرفتن. به اصطلاح چند فرهنگی یعنی این که ما واقعا اجازه بدیم هر کسی، هر گروهی که هویت خاص فرهنگی داره، فرهنگش رو اعمال بکنه و بقیه این فرصت رو داشته باشن که از این اعمال فرهنگ، حالا غذاست، لباس، موسیقی، هنر، هرچه هست، بهره ببرن و لذت ببرن و به این ترتیب به نوعی مالا خود کنن. اون موقع هستش که ما اون همبستگی خواهیم داشت. من فهم میکنم مشکل از این نگاه بنیادی تریه. ما نمیتونیم بگیم چرا اونو مسخره میکنه، فقط توصیه اخلاقی بکنیم مسخره نکن. ما باید ببینیم اون نگاه بنیادی که باعث میشه که ما یه چیز خنده دار بیابیم چه هست.
بله.
و یه چیزی رو متفاوت. من فهم میکنم این به خاطر این هستش که خب به دلایل مختلف ما کمتر با هم نشست و برخاست داشتیم. تا موقعی که این مرزها خیلی قاطع باشه، ما همه رو از خود حساب نمی‌کنیم.
ما کی هست؟ مد نظر از
ما کیست؟ مردم ایرانی که در واقع الان من خیلی بخوام صریحا صحبت بکنم، در عناصر فرهنگ هویت ملی ما که الان شکل گرفته، می‌بینیم که در این حال که تلاش‌های زیادی میشه که این جامعه و شامل باشه، می‌بینیم عنصر مثلا شاید مثلا عناصر دینی خاص، عناصر زبانی خاص برجستگی بیشتری دارن. این به ناچار عناصر دینی دیگر، عناصر زبانی دیگر رو یه مقداری میبره عقبتر، و در این حال که شاید هیچ قصد غرضی هم تو این امر نباشه،
بله.
ولی این تبعات ناچارش هست. من فهم میکنم که این وظیفه سیاستگزار شد. سیاستگزار ها معمولا میخوان از بالا برنامه‌ریزی کنن، اینجوری نمیشه. این وظیفه در واقع روشنفکرها، تحصیل کردگان، آدمایی که میتونن مرجع منبع قرار بگیرن هستش که یواش یواش این نگاه رو تغییر بدن. ما باید بتونیم از فرهنگ هم دیگه لذت ببریم، مالا خود کنیم. یه نکته هم میخوام بگم که قطعا کمی مناقشه برانگیزه، و اون اینه که گاهی من وقتی یه دوستی دارم که مثلا فرض کنید کرده، حالا اتفاقا من با کرده دوست زیاد دارم،
بله.
وقتی با هم شوخی های این چنینی میکنیم بیشتر با هم میخندیم، یعنی این که اون لهجه فارسی رو یه وقته به شوخی، این زمانیه که ما انقدر نزدیکیم که از این محاوره لذت میبریم، کما اینکه من با دوست خودم که مثلا هرچی بیشتر نزدیک باشیم از شوخی کردن با هم دیگه بیشتر لذت میبریم. میخوام بگم نمیخوام اینو تجویز بکنم، ولی میخوام بگم توجه داشته باشین که بعضی شوخی ها وقتی که شما خیلی نزدیک هستین به هم اتفاقا نشانه از صمیمیته. موقعی که اون میتونه با زبان من شوخی بکنه و من خندم بگیره و منم مثلا از یه چیز دیگه اون شوخی بکنم و با هم دیگه بخندیم. موقعی که ما با اینجا برسیم یعنی که ما دیگه داریم به هم در واقع با هم زندگی میکنیم، ما فرهنگ همدیگه رو مال خود میدونیم، در این حال که تمایز رو میبینیم
درست.
و به رسمیت میشناسیم، در این حال فکر نمیکنیم هیچ چیز اصیل و مهمیه.
خب جناب دکتر ایزدی، من از فرمایش جناب دکتر عربستانی وام میگیرم و پسی که مطرح کردن در قالب پرسش از شما میپرسم. ایشون البته به این مسئله اشاره کردن که تحقق هویت ملی به شکل بخشنامه‌ای مقدر نمیشه، که بی تردید فرمایششون درست است، اما در فراز دیگر از فرمایششون به مسئولیت مسئولان اشاره کردن برای قرابت هرچه بیشتر اقوام. تا چه حد مسئولان رو میخوام بذارم کنار، تا چه حد سهم خود اقوام رو در این عدم قرابت شما دخیل میدونید؟ به حالی که مسئولان نمیتونن به مردمان عزیز ترکمن بگن که با بلوچ‌ها مراوده بیشتری داشته باشید، یا به عرب‌های جنوب، عرب‌های دوست داشتنی جنوب کشورمون بگن که با آذری‌ها، با مازنی‌ها، با گیلک‌ها، با لرها، با بختیاری‌ها تعامل داشته باشید، تا بتوانیم به زعم جناب دکتر عربستانی به چنان رفاقتی برسیم که حتی گاهی با همین عناصر هویت حداقل اقلیمی بومی آن منطقه شوخی بکنیم بدون اینکه کسی بخواد دلپریش بشه. تا چه حد خود اقوام رو شما توی این زمینه دخیل میدونید؟
اجازه بدید منم یک قدری خیلی کوتاه البته به سیاست گذاری بیشتر بپردازم، به اون در واقع تأثیر خود اقوام هم من جواب میدم. ببینید به نظرم داستان خیلی داستان طولانیه، از دهه ها پیش که مثلا دولت مدرن، دولت جدید در ایران پدید میاد، این دستگاه عریض و طویلی که میخواد کشور رو اداره کنه با بله. تمام این تنوعش و به ویژه خب ایرانی که در واقع یک موقعیت ویژه فرهنگی داره، اونم اینه که در شیوه های زیست متنوعی داره، یک سیاست گذاری با ذهنیت یک دستسازی فرهنگی پدید اومد به عنوان یک استراتژی برای مدرن کردن ایران. از اتفاقا از پوشاک هم به ویژه بیشتر استفاده شد، اینکه همه یک کلاه مثلا پهلوی بپوشند و هر نوع کلاه دیگه ممنوع باشه، یا همه مردها و زنها یک لباس بپوشند. دقیقا خیلی جالبه که نشون میده چطوری این یک دستسازی فرنگی داشته از طریق پوشاک به طور برجسته‌ای میخواست انجام بشه، شاید به این دلیل که خیلی قابل مشاهده از هر روزه هستش. بنابراین میخوام بگم که یک سیاست گذاری، یک دستسازی فرهنگی وجود داشته در سطوح بالا که تا همین الانم به نظر من ادامه داره. مثلا شما اون رو در مورد زبان میبینید، همچنان در برابر آموزش زبان به اصطلاح محلی و بومی در واقع در بین سیاست گذارها فهم درستی وجود نداره، همواره اون رو به عنوان تهدید میبینن. بالعکس مردم شناسی ما میگه که خیلی ظرفیت در واقع فوق‌العاده‌ای هست، مثل تمام عناصر فرهنگی که داریم و حقوق اقوامی که در پشت اون هست و ما بایستی همه اونها رو به رسمیت بشناسیم، چون ایران چیزی جز این اقوام نیست.
درسته.
لباس هم همینه، وقتی چنین سیاست گذاری وجود داره معلومه که افراد از پوشیدن لباسهای خودشون مثلا در محیطی مثل تهران در کلانشهر خجالت میکشن و حس میکنن که دیگران با دید تحقیرآمیزی دارن در واقع به اونها نگاه میکنن. خیلی جای تأسف اون مثالایی که شما از اون برنامه زدید در مورد شلوار کردی، در مورد ساز عاشقی هم همین اتفاق افتاد.
حالا چون دوستان عزیز شنونده میدونن که من خودم آذری هستم، نخواستم اون مثال رو بزنم که نگویند
نه من خودم آذربایجانی هستم، متولد تبریز هستم و کامل در واقع احساس میکنم تأثیری که گذاشت و ناراحتی که در بین خیلی هنرمندهایی که میگیم چون ساز عاشقی یکی از شاید بگیم اصلا یک ساز مقدسه در این بلاد فرنگی،
بله بیتردید
در این منطقه، ولی خب مسئله همینه دیگه، همون در واقع دید تحقیرآمیز در بین عموم هم، یعنی فقط بحث سیاست گذاری نیست، چون گفتید اقوام، خود اقوام، من به فرهنگ عمومی بپردازم، فرهنگ عمومی که در اون سلبریتی هم هست، در اون برنامه ساز هم هست، در اونام وجود داره که شیوه اون فرهنگ عمومی بهشون این میگه که شیوه زندگی شهری مدرن برتر از شیوه های زندگی در واقع اقوام و بومی و به اصطلاح اون چیزی که بهش میگن اقلیت در راست. بله. خود این هم چالش برانگیزه، بسیاری از اقوام جمعیتشون بسیار بسیار بیشتره از اون اکثریت که گاهن گفته میشه، ولی خب تصور اینه که نه دیگه، این شیوه زیست ما خیلی برتره، بنابراین میشه برای در خنداندن تمسخر از اینا استفاده کرد. و خب همه ما هم با حیرت میبینیم که اصلا به اصطلاح ککشون هم نمیگذد که در مقابل دیدگان ده ها میلیون آدم در واقع این اتفاق ها میفته. خیلی میخوام بگم این تجلی یک فرایند. بله. تاریخی و فرهنگی، این نیست که اون برنامه‌ساز اشتباه کرده، اون سلبریتی اشتباه کرده، خب این در واقع یک چیز خیلی خیلی عمیق‌تره که تجلیش در واقع به اونجا رسیده. راه حلش هم معلومه، اون اتفاقهایی که رخ داده یعنی سیاستگذاری‌هایی که شده اونها بایستی تغییر بکنن به تدریج و فرهنگ عمومی هم به تدریج در انطباق با اونها قدری در واقع تغییر بکنه. ولی به طور کلی تو ایران که الان فرهنگ عمومی دست همین اتفاقا رسانه‌ها و سلبریتی‌ها افتاده و خیلی خطر بزرگ هم اینه، چون سلبریتی ها و عموم رسانه ها از تخصص ها، از مشاورین، از مردم شناس ها و غیرم استفاده نمی کنن. بله. که ظرافت های کار رو ببینن، کامل به این در واقع دامن زده میشه متاسفانه. اما در کنار این اقوام که گفتید به نظر من ابزاری ندارن. اقوام وقتی ابزاری داشته باشن برای ارتباط ممکنه این رفاقت ها بیشتر بشه، که به نظر من در مورد بسیاری از اقوام در ایران ما مشکلی نداریم، مگر اقوامی که خب در گذشته یک برخوردهایی با همدیگه داشتن و باعث شده که تصورات منفی در ذهنشون نسبت به همدیگه شکل بگیره. در باقی اقوام تا اونجا که تجربه من نشون میده و در مورد چند موردش تحقیقات میدانی انجام دادم، چنین فاصله‌ای وجود نداره، چنین تصویرهای منفی وجود نداره، یا اینکه بخوان همدیگر رو در واقع مسخره بکنن وجود نداره. این به نظر بیشتر زائده همین شهر و رسانه‌ها و اینکه برنامه در واقع پر بشه هستش. اما در کنار سیاست گذاری و فرهنگ عمومی به نظر من یه نکته هم هست که نباید فراموش کنیم، و اونم فرایند خیلی شدید مدرنیته‌ای هست که به راه افتاده، تا حدی که خود لباس خود مردمان عشایری هم به ویژه لباس مردان، مثلا من تو سالهای اخیر دارم در مورد عشایر منطقه آذربایجان تحقیق میدانی انجام میدم، دیگه لباس سنتی اصلا نمی پوشن. یک و دوم، زنها که تنها کسانی هستن که همچنان دارن حفظ میکنن لباس سنتی عشایری که اسمش شلیته هست، نسل جوانش دیگه اصلا نمی پوشه مگر در مناسکی مثل مراسم عروسی، و این تأثیر یک چیز دیگه هستش، یک در واقع بحث دیگه میطلبه، اونم تأثیر جهان مدرن و یک نوع یک دستازی دیگری که فراتر از مسئله دولت هم میتونه بره و داره تأثیر میگذاره، و اون که خب در دسترس بودن تلویزیون، موبایل، همه اینها داره تأثیر میگذاره. برای همین در واقع به اصطلاح میراث فرهنگی جوامع مختلف در ایران از جمله لباس که داره به شدت در واقع تغییر میکنه.
بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر ایزدی بزرگوار. قطعا این همکلامی سعادتی بود برای من، و البته امید داشتیم که میتوانستیم بیشتر باشه، اما چه کنیم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون. اما قطعا با توجه به اینکه مسئله لباس اقوام طی یک ماه پیش رو محور موضوعی برنامه اینجا چراغی روشن است، این امید رو داریم در صورت اینکه شما منت بگذارید هفته‌های آتی هم بتونیم در قالب همکلامی بیشتر از فرمایشات و نگرش شما استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون باشید جناب آقای خرمی، ممنونم که این فرصت رو در اختیار من
گذاشتید. سلامت باشید.
از شما و مهمانان از برنامه‌تون هم خداحافظی میکنم.
مخلصیم، خدا نگهدار، و شبتون به مهر، ملتمس دعای خیرتون هم هستیم. خب سرکار خانم دکتر عزت اللهی، رو کرد شما رو هم درباره این فرهنگ عمومی که نخواست جناب عربستان رو مطرح کردن، جناب دکتر ایزدی هم با رو کرد خودشون بحث دادن، با زاویه دید شما هم وارد مسئله فرهنگ عمومی بشین. شما هم قطعا مختاری، چه در حوزه سیاست گذاری بخوای به شکل مستقیم ورود کنی، چه فقط مسئله اقوام رو و ارتباطشون با یکدیگر رو مد نظر داشته باشید، یا تو امان تمام قد شنوا هست.
خواهش میکنم. رسانه صدای فرهنگه. وقتی فرهنگی صدای خودش رو نتونه بلند کنه، به هر حال تبدیل میشه به یک بیگانه.
بله.
تکرار تصویری که ما در رسانه‌مون دائم داریم شاهدش هستیم باعث شده که بعضی از فرهنگ‌ها متأسفانه حاشیه نشین بشن و به بیگانه تبدیل بشن و به همین دلیل هستش که وقتی من در جامعه امروزی اونها رو می‌بینم برام شاید کنجکاوی بیاره و برام عجیب باشه و یک برخورد من به این شکل باشه، نه صرف این که بخوام تمسخر کنم یا ابعاد دیگه. وقتی تکرار میشه و این صدا شنیده میشه در این هیاهوی جهانی، به هر حال این تبدیل میشه به یک الگو.
درست.
و این الگو شدن ها باعث میشود که این تمایزات به صورت صلح‌آمیزی تبدیل میشه، نه به عنوان دیگری که احتمال داره که به من آسیب برسونه. جای خالی این صدای فرهنگ های گوناگون رو ما در رسانه خودمون بسیار بسیار میبینیم. ما چند سریال، چند برنامه در رسانه خودمون داشتیم که به طور مثال از اقوام کرمانج ما ساخته شد. اصلا ما شاید نشنیده باشیم این اقواممون رو. امروز که به لطف فضای مجازی هر کسی توانسته رسانه خودش رو داشته باشه و صدای خودش رو در این هیاهو به طور بلند کنه، میبینیم که جوانها به مرور زمان دارن یک گرایشی پیدا میکنن در این باز تولید تمایز. و چرا این تمایز ها رو ما بیشتر در عروسی ها و جشن ها و آیین ها میبینیم؟ چون تنها بستری هستن که به بقای این تمایز دارن کمک میکنن. و چرا زنان؟ به این دلیل هستش که در اغلب جوامع ما زنان هستن که ارزش ها و باید ها نباید ها رو باید حفظ کنن تا امنیت اخلاقی و امنیت فکری و امنیت جانی رو به نوعی تأمین کنن. و میبینیم که بسیاری از آسیب‌هایی که امروز ما شاهد هستیم شاید به قطعیت میشه گفتش که بی ربط با پوشش نیست. و ما به ویژه در یک قرن اخیرمون اصلا یکی از چالش‌های بزرگ جامعه ما پوشاک بوده، یعنی یا خواستن یکسان‌سازی بکنن یا حذف. و این به این دلیل بوده که احساس خطر میکردیم که او دیگری هستش که میخواهد من رو از بین ببره.
بله.
ولی هزاران سال این جامعه بوی زندگی رو داده، به این دلیل هستش که ما توانستیم در کنار همدیگر با وجود تمایزات به بقای همدیگه کمک کنیم.
بله.
به طوری که ما ازدواج های قومی بسیار داریم. ما در ازدواج هامون هیچ وقت نمیپرسیم که اگر شما به طور مثال متعلق به فلان قوم هستید ما دیگه خیلی تمایل نداریم. البته در بعضی جوامع سنتی ما این هنوز رسم هست، ولی به طور عام ما میبینیم که این همخوانی اتفاق افتاده. به این دلیل هستش که من فکر میکنم که رسانه فضا رو باز کنه، رسانه ملی به ویژه، بگذار این صداها شنیده بشن، بگذار این چهره ها دیده بشن که تبدیل به یک پدیده بیگانه نشن. و وقتی دیده میشن در جامعه امروزی برای جامعه ما دیگر خانه شده باشد و آشنا باشه و از این آشنایی کمک بگیریم برای بقای قدرتمند جامعه خودم.
به عنوان یک رسانه این رو عرض میکنم دوستان عزیز شنونده، به حال بنای ما این است که هم صریح باشیم، هم صادق باشیم و هم عادل باشیم. شبکه‌های استانی یکی از اساسنامه‌هاشون در تولید آثار سریالی که به شکل اختصاصی برای شبکه آن استان تولید میشه تاکید ویژه‌ای بر حفظ گویش برای مردمان آن منطقه و البته پوشش دارن. من فکر میکنم رویکردی که سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی دارن مطرح میکنن از رسانه ملی، شبکه‌هایی است که به شکل فراگیر در حقیقت حضور دارن و از شبکه‌های استانی ایشون فاکتور میگیرن و قطعاً نکته‌ای هم که البته ایشون میفرماین درست هست، قطعاً کفه سنگینی رو ما در حوزه فضای مجازی میبینیم، باری که در حقیقت دارن به دوش میکشن یا رسالتی که بر گرده اونها هستش. از میگن که ای ببین چون که به گفتی هنرش نیز بگو. در شبکه نمایش خانگی هم سریال های تاریخی که داره ساخته میشه دقتی به نسبت حداقل سریال های تاریخی که یک دهه گذشته در شبکه های مختلف استانی یا شبکه های سراسری تلویزیون ما ساخته شده داره بیشتر میشه و آرام آرام شاهد ورود برخی از این پوشش ها حتی برای مردمان همون منطقه ممکن است فراموش کرده باشند هم هستیم. این رو در قالب گفتگوهای منتشر شده از طرف طراحان لباس در مناطق مختلف کشور به ویژه منطقه آذربایجان عرض میکنم. برنامه اینجا چراغ روشن است قطعا ادامه دارم و این اجازه رو میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه ای و در بازگشت اینجا چراغ روشن است رو با محوریت مسئله مردم شناسی لباس اقوام و تأثیر بر فرهنگ مردمی به شما ارائه میدیم. در فصل نخست برنامه در کنار همراهی با دو مهمان عالی مقام از طریق خطوط ارتباطی